دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور تازه بمباران غزه 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. کاخ سفید میگوید ایالات متحده آمریکا آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه دولت اسلامی داعش به کار گیرد. و حسن روحانی بر جدی بودن دولت در مبارزه با فساد در زمینه بورسیه ها تاکید کرد. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. تمکنون همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیو در کنار ماست. مهتاب مروری داشته بر آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه توسط خبرگزاری‌ها مخابره شده. و مهتاب، پیش از هر چیز بهت خوش آمد میگم به استودیو و شنوندگان ما رو میخوام که در جریان آخرین اخبار از حملات دیروز و امروز بگذاریم.
ممنونم محمد جان. و در خبرها گفته که این حملات 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. دقایقی پیش خبرگزاری ها به نقل از مقام های فلسطینی گفتن تعداد کشته ها 5 کشته بوده و همه اعضای یک خانواده بودن، 2 کودک هم بینشون بوده. ارتش اسرائیل گفته که از صبح امروز بیش از 20 حمله هوایی علیه حماس انجام داده. اما روز جمعه هم به گزارش خبرگزاری های بین المللی روز پر حمله ای بوده. به گفته مقام های اسرائیلی 80 موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب شده و جنگنده های ارتش اسرائیل هم 30 حمله در نوار غزه انجام دادند. دور تازه حملات اسرائیل در پی شلیک موشک های غزه به خاک اسرائیل صورت گرفته که در پی این حملات غزه یک کودک 4 ساله اسرائیلی در دهکده در نزدیکی مرز اسرائیل با نوار غزه کشته شده. این کودک 4مین غیر نظامی در اسرائیل هست که طی نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده. در حملات دیروز علاوه بر این کودک 3 نفر دیگر هم در شهر اشدود در جنوب اسرائیل کشته شدند.
اما مهتاب، ما پیش از این، پس از اینکه آتش بس نقض شده، شاهد این بودیم که بنیامین نتانیاهو مثلا گفته که حماس باید بهای سنگینی رو بپردازه. در ارتباط با این دور تازه از حملات چه واکنش هایی بوده، چه در داخل منطقه و چه واکنش های بین المللی؟
بله، همینطوره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این خبرها و به خصوص پس از کشته شدن یک کودک 4 ساله اسرائیلی از تشدید حملات اسرائیل علیه حماس خبر داده و گفته حماس بهای سنگینی خواهد پرداخت. ارتش اسرائیل هم گفته تشدید حملات علیه حماس با هدف تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی صورت میگیره. اما از طرف دیگه آمریکا و اروپا، کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنان طرفین رو به آتش بس فرا میخونن و تلاش های تازه‌ای رو در سازمان ملل برای متوقف کردن خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینی ها آغاز کردن، از جمله در تلاش برای تنظیم قطعنامه‌ای هستن مبنی بر لزوم برقراری آتش بس فوری و پایدار بین دو طرف. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات ها در سازمان ملل گفته که آمریکا هم به این تلاش ها پیوسته.
اما صحبت از این بود که جمهوری اسلامی ایران هم کمک هایی رو بفرسته به در اصل برای فلسطینی ها. این کمک ها از کجا قراره که ارسال بشن، چون قرار دارن مصر، و از چه طریقی به دست اونا میرسن؟ آیا جزئیاتی در این باره هست؟
خبرگزاری های ایران محمد به نقل از منبعی آگاه در وزارت خارجه ایران نوشتن که کمک های غذایی و دارویی هلال احمر ایران به غزه آماده ارسال هست و گفتن این کمک ها از طریق هوایی قرار هست به قاهره ارسال بشه. گویا مصر موافقت کرده و بعد از مرز رفح به غزه منتقل بشه. خبرگزاری های داخل ایران گفتن که مصر موافقت کرده که این کمک ها از طریق کشورش برای غزه ارسال بشه.
و یک اشاره من کردم به مسئله نقض آتش بس، اگه میشه برای شنوندگان ما بگو که این مسئله نقض آتش بس به چه صورتی بوده و در کنار اون مذاکرات قاهره به هر حال به کجا انجامیده؟ آیا قرار هست که این مذاکرات ادامه پیدا کنه یا نه؟
ببین، آخرین آتش‌بس که قرار بود به مدت 24 ساعت برقرار باشه از دوشنبه شب تا سه‌شنبه شب گذشته، صبح سه‌شنبه نقض شد و البته طرفین همدیگر رو متهم می‌کنن به نقض آتش‌بس و از اون زمان تا الان حملات دو طرف ادامه داره. اسرائیل صبح سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال پرتاب موشک‌های غزه به جنوب این کشور بمباران در غزه رو از سر گرفته و در پی اون بود که نخست وزیر اسرائیل به هیئت مذاکره کننده این کشور در قاهره گفت که مذاکرات قاهره را ترک کنند و به این ترتیب بود که مذاکرات غیر مستقیمی که بین اسرائیل و فلسطینی ها برای برقراری آتش‌بس با میانجیگری مصر در قاهره در جریان بود با شکست مواجه شد.
مهتاب اگر که میشه خیلی خلاصه، البته یه اشاره ضمنی تو به آمار کشته هایی که در اصل خبرش رو من خوندم داشتی، ولی خیلی کوتاه برای ما بگو که آخرین آماری که در اصل توسط حالا چه سازمان های فلسطینی و چه سازمان های بین المللی منتشر شده در مورد کشته ها و زخمی های حملات به چه صورت بوده؟
محمد، در 47 روزی که از آغاز درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه میگذره، آخرین آمار کشته ها گفته شده 2090 فلسطینی بودند که حدود 500 نفرشون کودک بودند. به گفته سازمان ملل تا کنون 400 هزار تن از ساکنان غزه هم آواره شدند و در طرف فلسطینی 68 نفر تا الان کشته شدند که 64 تاشون سرباز بودند، 4 تای دیگه غیر نظامی اسرائیلی.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها. اما اجازه بدید که در خاورمیانه باقی بمونیم و سری بزنیم به عراق. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آمریکا آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تا کنون به عراق محدود شده بود، اما مقام‌های رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی را به قتل رساندند، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا آماده است تا برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقام‌های آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که برای نجات گروگان‌های آمریکایی از دست گروه دولت اسلامی داعش عملیات ویژه‌ای انجام دادند که ناموفق بود است. آقای رودز تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا آنچه در توان داشت برای نجات جان گروگان‌های آمریکایی انجام داد. و از دیگر سو دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی‌ها در استان دیالی عراق کشته شدند و وزیر دفاع بریتانیا میگوید برای مقابله با داعش در سوریه نیازی به اجازه گرفتن از دولت بشار اسد نیست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک خبر از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تأکید بر ادامه مسیر دولت، تغییر یک نفر را منجر به عوض شدن مسیر دولت ندانست. آقای روحانی روز یکشنبه در سخنانی با اشاره به جدی بودن دولت در ادامه مسیرش گفت دولت در زمینه مبارزه با فساد، از جمله فساد در دانشگاه و مدارک علمی و مبارزه با فساد در زمینه بورسیه ها، جدی خواهد بود و این مسیر را ادامه خواهد داد. پیشتر به دنبال انتشار اخباری درباره برخورداری غیرقانونی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بورسیه‌های تحصیلی، اختلاف‌های میان مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم بالا گرفت و در نهایت منجر به استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی در هفته گذشته شد. اما نماینده معاون امور زنان ریاست جمهوری میگوید ایران پایین‌ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان را دارد و تنها حدود 14% از مجموع فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط آنها انجام می‌گیرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته، تحلیل خودش را از ارقام مربوط به میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران ارائه داده. احمد علوی:
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود اونهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی اونهاست.
آقای عربی، چه رابطه ای میان توسعه اقتصادی و مشارکت زنان در عرصه عمومی وجود داره؟
سهم بالای مشارکت زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم توسعه یافتگی تلقی میشه، چون با ورود زنان به بازار کار نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیر رسمی و خصوصی خانه فعال بود و ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد در آمارهای رسمی، رسما در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
میخواستم ازتون خواهش کنم یک کمی هم درباره موانعی که برای مشارکت بیشتر زنان در حوزه عمومی و عرصه اقتصادی وجود داره برامون بگین.
بله، این موانع گوناگونه، برخی حقوقی و برخی دیگه حقیقی هستن. بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت در برخی از گروه‌های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانعه، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساساً در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی را هم به این وسیله محدود میکنه.
آقای علوی، برای شما که در کشوری مثل سوئد زندگی میکنید که در آن بالاترین میزان مشارکت زنان در عرصه اقتصادی وجود داره، میخواستم بپرسم که درصد مشارکت زنان چقدر هست؟
خب مشارکت در عرصه اقتصادی تقریبا 50-50 است و در عرصه سیاسی از قبیل پارلمان یا دولت چیزی نزدیک به 40-60 هست. بنابراین چندان نمیتوان مقایسه کرد میان وضعیت زنان در ایران و سوئد، چون سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورها در این عرصه است و تونسته با دادن نقش به زنان از لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی هم پیشرفت زیادی داشته باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی که شنیدید. پیش از اینکه بریم صدای تنی چند از شنوندگان رو بشنویم، یک خبر دیگر رو به صورت خلاصه برای شما بگم. اکبر خاجویی، کارگردان سینما و تلویزیون و کارگردان سریال مشهور پدرسالار، شامگاه جمعه در اثر حمله قلبی در سن 67 سالگی درگذشت. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما همونطوری که گفتم در ادامه شنونده صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا خواهید بود. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
یکی از رهبران حماس اعتراف به ربودن و کشتن 3 جوان اسرائیلی کرد. آیا این 3 نوجوان بیگناه از سران عالی رتبه نظامی اسرائیل بودند که به آن افتخار میکنید؟ آیا مردم فلسطین از رهبران خود پرسیدند که چرا با این عمل بچگانه تان بیش از 2000 نفر مردم بیگناه که اغلب آنان زن و بچه بودند را به کشتن داده اید؟ آیا به راستی رهبران فلسطین منتخب واقعی مردم فلسطین هستند؟
کارکنان رادیو فردا گوش بدن. داعش یعنی خواب هر طرف مرز ایران خواب داره سوراخ سوراخ باشه. من یکی از فرماندهان قربانهای الزهرا هستم. 13 میلیون هم آمار داریم. سوراخ سوراخ خواهش عشق اینجا را به سرش نزنه. بره.
شما میدونیم، ما میدونیم، تمام دنیا میدونه خواهر خواجه حافظ شیراز تروریست‌های داعش به کمک 3 کشور در منطقه خاورمیانه و تمام افق بین‌المللی دهنکجی میکنه و دور زده. چرا سازمان ملل به این 3 کشور تذکر جدی نمیدهد؟ قطر، عربستان و ترکیه. و سلام.
سیمین بهبهانی، یعنی عشق گسترده به مردم ایران بدون وابستگی به کس، مرتبه، گروه و گفته خود اون همیشه محبوبیت از روی مردم برایش مهم بوده و به این حس هم پاسخگو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.